أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل بحث در وثاقت صدیر صیرفی بود. برای وثاقت صدیر صیرفی استدلال شده بود به روایت ابن ابی عمیر. خب بحث‌های متنوع رو دنبال کردیم. یکی از نکاتی که در مورد اون صحبت می‌کردیم اینه که صدیر صیرفی ابن ابی عمیر روایتش از صدیر صیرفی علل قاعده باید سقط یا ارسال درش رخ داده باشه. به تقریب‌های مختلف این رو میشه بیان کرد. یک تقریب مقایسه روایت‌های ابن ابی عمیر با صدیر، این که معمولاً واسطه بینشون میخوره، این یک مسیر هست. همچنین اون روایت سلامه. اینجا تو صدیر صیرفی دو نفر دیگه هم از صدیر نقل میکنن، محمد ابن سنان و عبدالله ابن جبله. اونم طبقه اونها رو هم به اصطلاح روایت اونها رو هم از صدیر صیرفی ممکنه تو این بحث وارد کنه. اون یه مرحله بحث دیگه این هست که ما بگیم طبقه صدیر صیرفی سازگار نیست با اینکه ابن ابی عمیر مستقیم ازش نقل میکنه. حالا طبقه صدیر صیرفی رو چجوری در بیابیم و اینکه سازگار نیست؟ اونم در واقع دو سه راه برش میشه ذکر کرد. یکی این که بگیم صدیر صیرفی در زمان امام باقر علیه السلام ظاهراً بزرگ بوده، به خاطر همین امام علیه السلام با کنیه خطاب میکرده و خطاب کنیه در مواردی هست که شخص سنی داشته باشه. به اینها وسایل درجات صفحه صحیفی 7 رقم 7 190 مواردی که امام باقر علیه السلام به صدیر با کنیه ابوالفضل یاد کردن که من یادداشت کردم، اینها بسار درجات صفحه 37 رقم 7 399 رقم 9 و 11 تفسیر عیاشی جلد 1 رقم 13 حدیث 2 جلد 2 صفحه 62 رقم 2 کافی جلد 8 صفحه 245 رقم 34 فقیه جلد 3 صفحه 200 رقم 3754 اختصاص صفحه 317 و 318. امینم یک. البته اینایی که میخواییم بگیم خیلی هاش در قرائن و شواهدی هست که با ذم همدیگه باید اسمت سب رو اثبات کرد و الان اینجور نیست که اطمینان به تنهایی اطمینان بخش بشه. یه تقریب دیگه این هست که بگیم صدیر از اصحاب امام سجاد علیه السلام هست و طبقه ابن ابی عمیر مناسب نیست که از اصحاب امام سجاد روایت کنه. حالا اینکه طبقه صدیر از اصحاب امام سجاد مناسب نیست روایت کنه، این رو یه موقعی ممکنه این شکلی به چند گونه میشه این رو تقریب کرد. یه گونه این هست که بگیم مشایخ ابن ابی عمیر رو میبینیم که ما مراجعه میکنیم، میبینیم که از اصحاب امام سجاد علیه السلام تو این مشایخ مثلا پیدا نمیشن. البته خب این وابسته بین همه مشایخ کنترل بشه. ببینین از اصحاب امام سجاد علیه السلام تو مشایخ ابن ابی عمیر هست یا نیست. من همینجوری البته فرصت نکردم کامل مراجعه کنم، چون نیاز خیلی هم نداشت، فقط خواستم روش کار رو عرض بکنم. همینجوری در ذهنم بعضی از اصحاب امام سجاد بود که ممکن بود ابن ابی عمر ازشون روایت کنه، این رو چک کردم، ابی حمزه صومالی هست که البته از ابی حمزه صومالی دو جا روایت ابن ابی عمر مستقیم دیده شده. ابن ابی عمر توحید صفحه 388 رقم 34، خصال صفحه 385 رقم 66. حالا ممکنه بگیم که این موارد نادر قابل اطمینان نیست که حتما درست باشن، خیلی مثلا نادر است. و البته من عرض کردم این روش وابسته به اینه که ما همه مشایخ ابن ابی عمر رو کامل نگاه کنیم، ببینیم آیا در میان مشایخ ابن ابی عمر از اصحاب امام سجاد هستن یا نیستن. این یه جور دیگه هست، یه روشی که بیاییم مثلا بگیم زمان امام سجاد، اگر صدیر از اصحاب امام سجاد باشه مثلا اقلا باید 15 سالش باشه، ببینیم از این طریق از طریق چیز تقریبی. این روش جواب نمیده، چون امام سجاد حدودا سال 94 از دنیا رفته. اگر مثلا برای صدیر 15 سال در نظر بگیریم میشه مثلا 79 مثلا، حالا بگید 80 در نظر بگیرید، 80 شما برای عرض کنم خدمت شما 80 سال هم سن برش در نظر بگیریم میشه 160، 70 سال در نظر بگیریم میشه 150، 75 سال در نظر بگیریم 170 میشه 155. ابن ابی عمر 150، کسایی که وفاتشون 155 و 160 و امثال اینها بوده باشن راحت درک کرده. بنابراین به این روش که بخوایم از طریق این مدل بحث رو دنبال کنیم خیلی پاسخ نمیده. البته این که بله، یه روش دیگه این هست که بریم روایت ابن ابی عمر، روایت صدیر از امام سجاد رو، اون روایتی که تو جلسه قبل خوندم، اون روایت یه ویژگی های خاصی داره، اون ویژگی های خاص بحثای مقداری خاص‌تر میکنم. خب روایت یه بار دیگه میخونم. روایتی از جهت سندی معتبره، دوتا طریق داره، سندش این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بدیع جمیعا عن حنان ابن صدیر. اینجا در سند تحویل رخ داده، یک طریق دو واسطه‌ای کلینی داره به حنان ابن صدیر که علی ابن ابراهیم عن ابیه باشه، یه طریق سه واسطه‌ای داره که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن که مراد احمد محمد ابن عیساس عن محمد ابن اسماعیل ابن بردی. خب طریق دومش که قطعا معتبره، طریق اولش رو هم ما معتبر میدانیم و صحیحه میدانیم. حالا معمولا عده اینا رو حفله تعبیر میکنن، علی تقدیر این روایت طریق صحیح داره. عن حنان ابن صدیر، اینجا به تناسب یه نکته رو تو پرانتز بگم، ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد ابن عیسی تقریبا هم طبقه، ولی به نظر میرسه ابراهیم ابن هاشم یه کمی جلوتر از احمد ابن محمد ابن عیسی هست. این که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم در مورد ابراهیم ابن هاشم گفته میشه، ابراهیم ابن هاشم یه مقدار طبقهش مقدم هست و حنان و بعدی از طبقه های حنان رو درک کرده که ابن ابی عمر چیز احمد محمد ابن عیسی اونها رو با واسطه نقل میکنه و اینجوری. خب حالا عن حنان ابن صدیر عن ابیه قال دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه فاذا رجل فی بیت المسلخ، در سربینه حمام مردی بود، فقال لنا من من القوم، فقلنا من اهل العراق، فقال ای العراق، قلنا کوفیون، ف فقال مرحبا بكم یا اهل الکوفه انتم الشعار دون الدثار، شما خیلی اون پیراهن مثل چسبیده به بدن هستید، نه پیراهن روحی که نه بسیار خاص دیندارهای خاص هستید. قال ثم قال ما یمنعکم من العذر، عذر جمع عذار هست. فن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. ما تو جلسه قبل یه مقداری در مورد بحث غیر رجالی این هم اشاره کردم. خیلی به بعد تکون دهنده است که امام علیه السلام وقتی میخواد نهی از منکر بکنه چقدر با لطافت نهی از منکر میکنه. ظاهر این عبارت اینه که اینها شلوار نداشتن و امام علیه السلام کسایی که شلوار نداشتن باشون گفتگو میکنه، خوشو بش میکنه، کجایی هستید، مرحبا بکم، مرحبا یا اهل الکوفه و اینجوری. و حالا دیگه ماها خونده اگر هم شبیه این موردار می دیدیم رفتارمون خب پیدا بود که چگونه بود. به هر حال امام علیه السلام خیلی با آرامش و لطافت بحث و چیز میکنه و آخرش هم زمینه اون نهی از منکر رو فراهم میکنه. قال فبعث الى ابي كرباسه فشقها باربعه ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها. ببینید این جالبه، امام علیه السلام چون نهی از منکر رو به نحو اسودی شروع کرده بوده، بعد در ادامه روایت امام حتی در مورد مستحبات هم میتونه تذکر بده، چون دیگه وقتی به طور اصولی کار انجام نشه دیگه واجبات هم نمیشه دیگه چیز کرده. ولی امام علیه السلام در ادامه ببینید در مورد بعد مستحبات گفتگو میکنه و در چیزی هست که قطعا مستحب و هیچکی واجب نمیدونه. ثم دخلنا فیها فلما کننا فی البیت الحار صمد لجدی، خلاصه اومد پیش پدرم، فقال یا کهل صمد قصده، صمد یعنی مقصود، مصمود یعنی مقصود، فقال یا کهل ما یمنعک من الخضاب، فقال له جدی ادرکت من هو خیر منی و منک لا یختذب. خلاصه چی شده که خضاب نمی کنی؟ که انه خضاب که مستحب نشه، را این ادب مستحب رو ترک کردی. میگه جد من گفتش که کسی رو که هم از من هم از تو بهتر بود این رو درک کردم که خضاب نمی کرد. خب میگه امام ناراحت شد، قال فقد بل ذالک حتی عرفنا غضبه فی الحمام، قال و من ذالک الذی هو خیر منی، که خیر من از من میگه بهتره کیه؟ فقال ادرکت علی ابن ابی طالب و هو لا یخطبه، امیرالمومنین رو درک کردم که خضاب نکرد. اینو که گفتم حضرت سرش انداخت پایین، قال فنکس رأسه و تصاق به عرقا، فقال صدقت و بررت، ثم قال یا کهل این تختفه فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد خزب و هو خیر من علی علیه السلام و این تترک فلک و علی سنه. قال فلما خرجنا خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علی ابن الحسین علیهم السلام و معه ابنه محمد بن علی علیهم السلام. کافی جلد 6 صفحه 497 رقم 7. حالا قبل از اینکه به بحث خودمون برگردیم بذارید اون بحثی که دیروز در جلسه قبل شروع کردم رو یه قدی ادامه بدم. این جد صدیر. این جد صدیر اینجا خب خضاب نکرده بوده. امام علیه السلام بهش اعتراض میکنن که چرا خضاب نکردی؟ میگن امیرالمومنین خضاب نکرده. امام سجاد علیه السلام توضیح نمیده که امیرالمومنین که خضاب نکرده علت خاص داشته. شروع نمیکنه به روزه خوندن. میگه با خیلی لطافت و اینها میگه اگر خضاب بکنی بهتره، چون پیغمبر که از امیرالمومنین هم برتر بود اون خضاب میکرد، ولی اگر خضاب هم نکنی امیرالمومنین خضاب نکرد. در حالی که تو روایات ما در مورد امیرالمومنین هست که علت خاص داشت امیرالمومنین خضاب نمیکرد، ولی حضرت اصلا وارد اون وادی نمیشه. دو سه تا روایت هست، من اینا رو بخونم جالبه. روایت به سند صحیح معاویه ابن عمار عن حفص الاعور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خضاب اللحیه و الرأس امن السنه فقال نعم قلت ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه لم یختذب فقال انما منعه قول رسول الله صلی الله علیه و آله انها وهی ستخذب من هاوهی. یه روایت، روایت کافی جلد 6 رقم 481 صفحه 481 رقم 6. در رقم 8 هم به سند صحیح عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذب النبی صلی الله علیه و سلم ولم يمنع علي عليه السلام الا قول القول النبي صلى الله عليه واله تختذب هذه من هذه فقد خذب الحسين و ابو جعفر عليهم السلام. حضرت امیر به خاطر اون وعده ای که پیغمبر داده این ستخذب هذه من هذه تو نقلیات هست که حالا نمیدارم قبل اونم این نقل هست یا نه، در جنگ احد حضرت امیر وقتی شهید نمیشن به پیغمبر میگن من خیلی آرزوی شهادت داشتم. حضرت میفرماین که ستخصب به زودی، یعنی به زودی ریشت از موی از سرت خضاب میشه. از سرت خضاب میشه. حالا مثل این که قبل از اینکه اینو بحثش رو ادامه بدم یه نکته رو عرض بکنم. یه روایتی هست سوال کرده که آیا فرق گذاشتن فرق یعنی این که انقدر موی انسان زیاد بشه که بتواند مو رو چیز کنه، وسطش رو باز کنه، به اصطلاح حالا تلفظش فرقه نمیدونم. سوال میکنه سألتو از امام صادق اینا سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الفرق هو من السنه، میگن نه سنت نیست. بعد میگه پس چطور پیغمبر تو روایت هست که انقدر موی سری زیاد بود که خلاصه وسطش باز می شد و اینها. امام می فرماید که پیغمبر چون خداوند وعده داده بود که لتدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، شما انشالله وارد مسجد الحرام می شید، وارد حرم می شید و موی سرتون رو میتراشید، که بعد حضرت رفتند اون جریان صلح حدیبیه پیش اومد و وارد نتونستن انجام بدن. میگه پیغمبر دیگه بعد از اون موی سر رو نزدن برای اینکه به مردم حالی کنند که وعده الهی حقه. موی سر رو نزدن یک سال و خورده‌ای، حالا از وقتی که لتدخلون المسجد الحرام که نازل شده نمیدونم تا اون صلح حدیبیه چقدر طول کشیده، زیقعده است اون صلح حدیبیه و تا زیقعده بعد اقلا یک سال، حالا شاید یک سال چند ماه پیغمبر موی سر رو نزدن، درجه موی سر زیاد شد و طبیعتاً و الا پیغمبر بعد از اونم که سرشون رو تراشیدن دیگه موی سر رو زیاد نکردن. اینکه موی سر اینقدر زیاد بشه، بعضی عکس‌های پیغمبر هست که پیغمبر کردن تو هیچ وقت میگه موی سر حضرت زیاد اینقدر نبود که بتونه فرق باز کنه. اینها این که اصلا گاهی اوقات میخوان نشان بدن که این وعده ها حقه. گویا حضرت امیر صلوات الله علیه خضاب نمی کردن برای اینکه به مردم نشان بدن که وعده پیغمبر حقه و ستخذب هذه من هذه. البته خب به هر حال یک نوع روضه مجسم هم بوده، یعنی همیشه این سفیدی ریش امیرالمومنین و محافل مبارکت امیر نشانه این بوده که این قرار با خون سر خضاب بشه. و من فکر میکنم که اینکه وقتی گفت امیرالمومنین خضاب نمی کردن، حضرت سرشون انداختن پایین و تصاب به عرقا، حضرت یاد اون تتخصب هاوهی من هاوهی اونها افتادن. یعنی دیگه ولی با همه این حرفا حضرت وارد نمیشن به این روزه و مراسم. یعنی الان جاش نیست فعلا جای بذارید. ببینید حضرت امیر امام سجاد علیه السلام وقتی نهی از منکر میخواد بکنه در حدی که برای حد معقولی دیگه ادامه هم نمیده، وقتی شرایط رو شرایط مساعدی نمیبینه در یه حد معقولی و با نرمی و با آرامش صحبت میکنه. حالا به بحث رجالی خودمون برگردیم. تعبیری که امام سجاد علیه السلام خطاب به جد صدیر دارن یا کهل، کهل در لغت، من حالا عبارت لسان العرب رو در مورد کهل میخونم. کهل میگه الکهل الرجل اذا وخته با تی دفته دار اذا وخته الشیب و رأیت له بجاله. کهل وقتی هست که یه مقدار مو وختهو رو معنا کردن خالتهو، رأیت لهو بجاله، بجاله همون یعنی بزرگی و همون مبجل بجیل و امثال اینا از اون ماده است، یعنی یک نوع وقار و بزرگی در شخص دیده میشه. و فسه ها الکهل من الرجال الذی جاوز الثلاثین و وخته الشیب. قال ابن الاثیر الکهل من الرجال من زاد علی ثلاثین سنه الی الاربعین و قیل هو من ثلاثن و ثلاثین الی تمام الخمسین. بعد یه جا داره قال ابو منصور و اذا بلغ الخمسین فانه یقال له کهل. بعد از ابن عربی، نه ابن العربی میگه یقال الغلام مراهق، مراحلی که اسمها رو ذکر میکنه. اول بهش میگن مراهق، مراهق قبل از بلوغه. یقال للغلام مراهق ثم محتلم ثم یقال تخرج وجهه ثم اتصلت لحیته ثم مجتمع ثم کهل و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنه. قال الازهری و قیل له کهل هین اذن لانتهاء شبابه و کمال قوته. بعد از یه بند خدایی نقل میکنه یه عبارتی رو، بعد میگه غیرهو، حالا بعضهم عبارت اون رو میاره، بعد میگه غیره رجلون کهل و امراتون کهله اذن تها شبابهما و ذالکن دستکمالهما سلاسن و سلاثین سنه. خب از مجموع اینا تقریبا این که بالای حالا منتهایلیه کهل، حالا 40 ساله، بعضی ها 50 ساله، دیگه بیشتر از 50 سال کسی در مورد منتهی علیه کهل نگفته. و همین جهت کهل رو تو کتاب لغت فارسی میان سال ترجمه میکنن. خب این راوی در جد صدیر در موقع اتفاق افتادن این حادثه کهل بهش اطلاق میشده، این و در این هنگام هم صدیر که نوه بوده ظاهرا بالغ بوده. این که میگم ظاهرا بالغ بوده چون اولا مخاطب ظاهرش اینه مرحبا بکم یا اهل الکوفه ما یمنعکم من العذر، صدیر هم جزو مخاطبین اون قرار گرفته و به او میگه عورت المؤمن علی المؤمن حرامون. اون عورت المؤمن علی المؤمن حرام مال بالغ هاست دیگه، والله خیلی بالغ ها که نیست. و بعد هم که امام علیه السلام کرباس میفرستن، کرباس رو 4 قسمت میکنن، یه قسمتش هم به این صدیر داده میشه. پس این ظاهر این روایت اینه که صدیر خودش در هنگام این واقعه بالغ بوده. یه نکته، پدر بزرگش هم که حضرت امیر صلوات الله علیه رو هم درک کرده کهل بهش اطلاق میشده. من رو هم رفته یه مقدار این یه نکته دیگه هم هست، اون اینه که امام سجاد به همراه فرزندشون امام باقر علیه السلام بودن. امام باقر متولد 57 هستند و علل قاعده معهو ابنه محمد بن علی امام باید مثلا مسن باشن، یعنی مسن باشن که به هر حال یک کامل یک شخص بچه و اینها نبودن. ما این مجموعه نکاتی که تو این روایت هست، حالا وارد تفصیلش نمیشم، به نظرم میرسید باید یک دو تا نکته من میگم. به طور معمول فاصله سن نوه و جد دیگه حداقل 40 سال باید باشه، 40 سال 45 سال دیگه خیلی کم باشه دیگه، دو تا 20 ساله ازدواج کرده باشن 40 سال، یعنی 19 ساله باید ازدواج کرده باشن دیگه، از 40 سال کمتر نباید در نظر بگیریم. و دیگه این خب به نظرم رسید که علل قاعده ما باید تاریخ این حادثه رو حدوداً سال مثلا 80 الی 85 در نظر بگیریم، که در این سال 80 یا 85، مثلا اگر 85 در نظر بگیریم، 85 بگیم مثلا 50 ساله بوده، 85 میشه ولادتش سال 35، یعنی در 5 سالگی حضرت امیر رو ادراک کرده که دیگه حداقل دیگه کم در 5 سال که دیگه نمیشه در نظر گیره. حالا بین البته پیداست ادرکتو تعبیری است که در سن کم بوده. و اصلا این که حضرت سجاد علیه السلام به علم غیر امامت اصلا ذهنشون رو این نرفته که مرادشون، مراد این آقا از ادرکتو من هو لا یختر ببد امیر باشه، به خاطر اینکه یه به هر حال زمانی بوده، فاصله بوده و این فاصله در حدی بوده که به طور متعارف افراد دیگه امیرالمومنین رو درک نکرده بودن. افراد این هم اقتضا میکنه باید ایش که حدود مثلا سال 85 این 80 تا 85، یه 80 در نظر بگیریم، 80-50 ساله بگیریم میشه 30 ولادتش. بله بله،
ازار دادن به بچه ملازمه داره با بلوغش تو نفر رو برای آداب به بچه مثلا 5 ساله هم ممکنه ازار دادن به
نه نه اونا تأیید کردن، گفتم امام علیه السلام خطاب میکنه که چه شلوار نمیپوشید، پیغمبر گفتن که شلوار لازم شلوار بپوشید، یا ما یمنه و کم یمناکم صدیر رو هم شامل میشه. به اینا میگن ظاهرش اینه که مخاطبمون هم هست دیگه.
به سبی هم واجب
دیگه. چی؟
به سبی هم واجب
دیگه. به سبی معلوم نیست واجب باشه به اون معنا. عرض کنم خدمت شما نه، این تعبیر ما یمناکم اینها ظاهرش همین هست که این بالغ باید باشه. بله
بالغ بودن دیگه.
چی؟
یمناکم
بله. نه اونا دیگه بخوایم بگیم از باب تقلیب بوده و فلان و امثال اینا، اینا احتمالاتی هست که منافات با ظاهر گفتن من نداره. نمیخوام بگم قطعا استدلال بر اساس ظواهر امره، میخوام بگم ظاهر امره که علل قاعده باید بالغ باشه. اگر فرض کن سال 85 15 ساله باشه، ولادتش میشه 70، یعنی یه چیزی حدود 10 سال از اون محاسبات قبلی که کردیم زودتر میشه. وقت 70 بشه، ابن ابی عمر متولد سال 70 رو در کردنش خیلی بعیده. متولد سال 80 اینقدر بعید نیست، ولی سال 70 دیگه اون موقع ها خیلی فرم زیادی که اونجا بوده بین 70-75 این میشه 70-75 میشه سال 145-150. خیلی دیگه درک ابن ابی عمر متوفه های سال 150 رو خیلی مستبعده، یعنی ابن ابی عمر مثلا ابو بصری رو که 150 از دنیا رفته اینا درک نکرده. اینی که این یه تقریب دیگه هست که ابن ابی عمر علال قاعده صغیر رو درک نکرده. خب عرض کنم خدمت شما این مجموعه، از مجموعه این قرائن تقریبا آدم مطمئن میشه که بین روایت ابن ابی عمر و صدیر سیرفی سقط یا ارسالی رخ داده، برای از این جهت هم نمیشه اون روایت تمسک کرد. خب حالا من خواستم یه مروری رو فرمایشات آقای مرحوم آقای هاشمی بکنم. آقای هاشمی در بحث شرطیت تمکن از تصرف روایت ها رو سه طایفه کرده. میگه طایفه اول ما ورد فی المال القائب عن مالکه اول قائب مالکه و عن، یه روایات یه سری روایت رو میاره. بعد یه دسته روایات رو ماورده به عنوان مالا یقدر و علا اخذه، دسته سوم هم ماورده به عنوان الودیعه و دین و مالا یصل الى ید المالک او مالیس فی ید المالک. این تعبیر میکنه و روایتاش رو میاره. من به نظرم اصلا روایت های دین رو این وسط نباید پاشو وسط کشید. روایت دین نباید، مگر با یه تقریری که بعدن عرض میکنم، یه نکته ای داره که بعدن روی نکته برمیگردم. ابتداعاً و با چیز بدوی روایت های دین اصلا نباید، چون دین در واقع وقتی کسی دین میده به دیگری دیگه مالک نیست، مالک نیست و بنابراین کسی که، حالا من این یکی از روایت هایی که ایشون خونده رو آورده رو ذکر میکنم، اشکال رو الان عرض میکنم و بعد بعضی روایت های دیگر رو هم یه توضیحاتی میخوام بدم، بعدا یه مقدار بحث رو در جلسه آینده بیشتر توضیح بدم. میگه یکی از روایت ها معتبره عبدالعزیز هست، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین ای زکیه، قال کل دین یدعه هو اذا اراد اخذه فعلیه زکاته و ما کان لا یقدر على اخذه فلیس فیه زکاته. میگه دین رو زکات داره یا نداره؟ امام علیه السلام میفهمد که دین دو قسمه، دینی که میتونه اخذش کنه، دینی که نمیتونه اخذش کنه. دینی که نمیتونه اخذش کنه اون زکات نداره، دینی که میتونه اخذش کنه اون زکات داره. ببینید تو این دین کسی که مال رو دین میده حتی مالک نیست. حالا کسی که مالک نیست ولی قدرت بر مالکیت رو داره رو امام علیه السلام گفتن این زکات داره. آیا این دلیل بر این هست که شخصی که مالک هست چیز بیشتر از مالکیت شرطش هست؟ این چه ارتباطی داره؟ یعنی اونی که هست دین فرض اینه که مالک نیست. وقتی مالک نیست مجرد این شرط وجوب، حالا اون فعلیه زکاتو یا اون علیه مراد وجوب استحبابه، اونم حالا یه قضیه بحث داره، من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم که آیا بر فرضی که ما در دین هم گفتیم که دینی که امکان اخذ داشته باشه واجب باشه پرداخت زکات، اون اشکالات اونو صرف نظر میکنیم که چجوری، تو خود بحث دین یه بحثایی داره که روایت های دین رو چجوری جمع کرد. ممکنه شخصی جمع بین روایت دین رو به این بگیره که اصلا دین زکات درش واجب نیست، اگر بتواند اخذ کنه مستحبه و این استحباب مؤکد داره. حالا نه، از اون صرف نظر میکنم. فرض کنید که در مورد دین امام علیه السلام میفرمایند دینی که شما میتوانید اخذش بکنید زکات دارد، خب چه ارتباطی داره با این که اونی که مالک هستید باید تمکن از تصرف داشته باشه؟ چه ارتباط داره؟ یا باز یه روایت دیگه معتبر عمر بن یزید هم همینجور، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات حتی یقبضه. اینه که اینا رو اصلا نباید تو این بحث می آوردن. بله، حالا یه روایت دیگه هم هست در مورد ودیعه و دین. در مورد ودیعه و دین منها صحیحت ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام هر رجل یکون له الودیعه و دین. حالا این روایت ابراهیم ابن ابی محمود بماند. یا معتبری سماعه قال سألت عن الرجل یکون له الدین علی الناس تجب فیه الزکات قال لیس علیه فیه زکات حتی یقبضه فاذا قبضه فعلیه الزکات و این هو. میگه دین تا وقتی که قبضش نکرده زکات نداره. قبض دین مقوم مالکیتشه، تا قبض نشده مالک نیست که. این معنیش این نیست که اگر مالک بود چیزی بیشتر از مالکیتش هم درش معتبره. اون چیزی که مالک نیست که دین هست باید قبض بکنه تا مالک بشه. یعنی شرط زکات مالکیته. فاذا قبضه فعلیه زکات و این هو طال حبسه علی الناس حتی یمر لذلک سنون فلیس علیه زکات حتی یخرج فان هو خرجه. تا آخر عبارتی که تو این روایت هست
در قبض هم مالک کلیه
فزنه. میگه اون کافی نیست، باید مالک عین باشه، مالکیت عین معتبره. اون بحث مالکیت این یه بحثه، بحث تمام تمکن از تصرف بحث دیگریه. البته یه روایتی هست، اون روایت رو اون که میگم یه قدی باید دقت کرد، این روایته، روایت زراره هست. اون روایت یا یدل علی ذلک ایضا از روایت العدیده المعتبره دال علی نفس زکات ان الدائن حتی یخرج الیه ماله او یقبضه الدائن و قد علل ذلک فی بعضها بان المغره لیس فی یده المال. این چیزی که تو اینها یه مقداری میشه روش تکیه کرد این روایت، این روایت ملاحظه بفرمایید، ما فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.